آمدگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. نقد تعالیم آیین بودا موضوع گفتار این برنامه تاریخ ادیان است. وقتی سخن از آیین بودا به میان می آید، اغلب نوعی نظام فکری الوهیتی به ذهن افراد متبادر می شود. بعضی ادعا می کنند که چون در آیین بودا خدایی وجود ندارد، پس طبیعتاً نمی‌تواند یک دین به حساب بیاید. بعضی دیگر می‌گویند نظر به این که آیین بودا از جمله ادیانی است که خدا در آن جایی ندارد، پس به راحتی نمی‌توان نتیجه گرفت که اعتقاد به وجود خدا به هیچ وجه شرط ذاتی و ضروری دین نیست. این قبیل مباحث فرض را بر این می‌گذارند که خدا اصطلاحی صریح و بدون هر گونه ابهام. در این بافت اصطلاح خدا را می توان به سه معنای متفاوت تفسیر کرد. نخست، خدا شخصی که خالق جهان است و عالم کائنات مخلوق او. دیگری، الوهیت یا مقام و مرتبه خدایی که یا به شکل غیر شخصی در تصور می گنجد یا به صورت فوق شخصی و سرانجام می توان به خدایان و فرشتگان متعددی اشاره کرد که به سادگی نمی توان از یکدیگر تمیزشان داد. باید توجه داشت که در آیین بودا و سنت‌های بودایی وابسته به آن وجود یک خالق به هیچ وجه صراحتاً انکار نشده است، اما در این حال هیچ علاقه و حتی الزامی نیز برای شناسایی خالق عالم کائنات به چشم نمی‌خورد. اصول اعتقادی بودایی یک هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارت است از آزاد کردن و رهایی بخشیدن به موجودات از شر رنج، و اگر در این اصول اعتقادی با تأملاتی درباره منشأ عالم برخورد می‌کنیم، باید در نظر داشته باشیم که این فعالیت‌های ذهنی هیچ ارتباطی به خدا یا خالق و یا اثبات چنین موجودیتی ندارند. مادام که اندیشوران بودایی در برابر مسئله خالق موضع لاادری اختیار می‌کنند، می‌توانند درباره تفوق و برتری بودا نسبت به برهما اصرار بورزند و می‌دانیم برهما خدایی است که بر اساس الهیات برهمایی جهان را آفریده است. حال چنانچه بی‌اعتنایی نسبت به خلق عالم الوهیت محسوب شود، پس در این صورت می‌توانیم بگوییم آیین بودا به راستی آیینی الوهیتی است. از سوی دیگر ما نیروانا را به عنوان مرتبه و منزلتی می‌شناسیم که سرمدی است، ثابت و لایتغیر، فاسد ناشدنی و انحطاط ناپذیر، ساکن و بدون جنبش است، در محدوده زمان جای نمی گیرد، به دنیا نیامده و شدن در آن راه ندارد. علاوه بر این نیروانا ویژگی های دیگری نیز دارد که عبارتند از قدرت، برکت و شادمانی، پناهگاه راستین و مکانی امن. نیروانا عین خیر، هدف متعالی، واحد و تنها کمال دست یافتنی در حیات ماست. به همین صورت می توان گفت بودایی که تجسم تشخص یافته نیرواناست تبدیل می شود به موضوع گستردهی که همه هیجانات را جذب می کند و این همان جنبه از آیین بوداست که شدیداً رنگ و بوی دینی دارد. خدا در آیین بودا چه جایگاهی دارد؟ حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان به این سوال پاسخ می‌دهند.
در بحث‌های قبل به شخصیت بودا و اینکه بودا آیا پیامبر بود، فیلسوف بود یا یک حکیم بود، بحث‌هایی را مطرح کردیم. از این برنامه به بعد می‌پردازیم به تعالیم آیین بودا. در بحث قبل اشاره کردیم که نسبت میدن به بودا که بودا خدا را انکار میکرد، یعنی در فرهنگ بودایی خدا هیچ جا و راهی نداره. این آموزه را امروز میخواییم تا حدودی پیرامونش بحث بکنیم. در فرهنگ و اندیشه بودایی به طور یقین قلمروی ماورای طبیعت وجود داره. خب اصطلاح نیروانا در آیین بودا به عنوان یک مفهوم کلیدی و یک مفهوم محوری مطرح هست، تفاوتی نداره در آیین بودای هینیانا یا همون تراودا و آیین بودای مهایانا، هر دو نیروانه مطرح هست. و نیروانه با وجود تفسیرهای مختلفی که از نیروانه وجود داره و شاید در بحثهای آینده بهش اشاره بکنیم، بحث نیروانه بالاخره این دنیای مادی و طبیعی نیست. حتی در بعضی از گرایش‌های آینه بودای ماهایانه که نیروانه را با این دنیا نزدیک کردن و گرایش‌های وحدت وجودی هستند در حقیقت، باز هم میگن نیروانه آن روی سکه است. یعنی در حقیقت اگر دنیا دو رو داشته باشه، یه روی ظاهر داشته باشه و یه روی باطن، نیروانه را آن روی سکه میدونن. پس به طور کلی آینه بودا یک قلمروی غیر از این قلمرو مادی و تجربی حسی که ما مشاهده می کنیم را قبول داره و اون قلمرو تحت عنوان نیروانه معروف هست، که البته در آینه بودای ماهایانه این قلمرو یک قلمروی پررنگ و در حقیقت رتبه بندی شده و یک قلمرو خیلی وسیع و قابل بحث‌های جذابی هست. ولی در آینه بودای تراوده همینطور نیروانه به عنوان یک امر مجمل و اجمالی و سربسته گذاشته میشه و فقط بحث نجات هست که انسان سالک یا رهرو بودایی از این دنیا و از این جلوه های ماده این دنیا نجات پیدا میکنه و به تعبیر خودشون از چرخه تناسخ نجات پیدا میکنه و به اون قلمرو نیروانه میرسه. اما آیا این قلمرو نیروانه خداست؟ یعنی نیروانه خداست؟ خود نیروانه به عنوان خدا توصیف نشده، یعنی صفت خدایی نداره، بلکه بحث هایی که توی آینه بودا مطرح هست نیروانه به عنوان آن سوی ساحل معرفی میشه. یعنی اگر حقیقتی وجود داشته باشه، این عالم دنیا یا چرخه تناسخ این ور ساحله و نیروانه آن سوی ساحل. به همین خاطر اگر بخوایم معادل سازی بکنیم و در حقیقت یه مقدار تشبیه بکنیم و برای روشن شدن بحث، نیروانه را باید بیشتر به ملکوت میتونیم تشبیه بکنیم. یعنی ملکوت یعنی در مقابل عالم ملک. ملک دنیاست در فرهنگ اسلامی و ملکوت در حقیقت باطن دنیا یا اون جهت معنوی و بیدهی ملکوت کل شیء، که مفسران و عرفا در تفسیر این آیه میگن که ملکوت یعنی اون جنبه باطنی و درونی هر چیزی. هر چیزی یک جنبه ظاهری داره و یک جنبه باطنی و حقیقت داره و ملکوت اون جنبه حقیقی و باطنی اون شیء هست. کل دنیا هم باطنی داره، هر شیء هم برای خودش یک ملکوت و باطنی داره. یا اینکه توی آیه شریفه میفهمد ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان دادیم، یعنی اون باطن و حقیقت اشیا را. علایان نیروانه را میشه به این جهت تشبیه کرد. در سخنان خود بودا هم بحثی از خدا مطرح نشده. حتی بعضی از افرادی که میمدن در ارتباط با ما بعد و طبیعه و بحث خدا مطرح میکردن، بودا خیلی وارد بحثای خداشناسی نمیشد. میگفت که من برای نجات انسان اومدم و این بحثای متافیزیکی فایده ای نداره. بودا در مورد بحثای متافیزیکی که در زمان خودش حضور داشته، یعنی اون مکتبهای مختلف هندویی و مکتبهای معرفتی هندویی، در رابطه با متافیزیک و عالم ماورای ماده خیلی بحث میکردن که این عالم چگونه است، خدایان چگونه هستند، حقیقت مثلا ازلی خدا چگونه است. وارد این سخنان بودایی که در دست ما هست، وارد این بحث ها و این قضایا چیه نمیشه. و هرگاه که کسی میمده بحث را از بحث نجات به سوی بحث ملکوتی و ماورایی بکشونه، بودا اونجا مقاومت میکرده، میگفته ما وظیفمون اینه که در ارتباط با نجات انسان سخن بگیم و وظیفه‌ای نداریم که به اون عوالم و عوالم دیگه بپردازیم. انسان فرصتی نداره، فرصت پرداختن به این بحث‌های تجریدی را چیه نداره. از این جهت در سخنان بودا بحث‌های خداشناسی بسیار ضعیفه و از این جهت عده اومدن بودا را صرفاً یک مکتب عملی مطرح کردن که یک مکتب اخلاقی و عرفانی آورده که برای نجات انسان‌ها مطرح بکنه و یک مکتب دینی در حقیقت نیست.
پل گریفیت در مقاله زمینه‌های بحث فلسفی در آیین بودا خدا را از نگاه فلاسفه بودایی چنین تبیین می‌کند: اگر خدا همانی باشد که یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و نوعاً بعضی از هندوان می‌انگارند، یعنی خالق ازلی، لایتغیر، عالم مطلق، قادر مطلق و خیرخواه علی الاطلاق نسبت به همه امور، آنگاه باید گفت بسیاری از فیلسوفان بودایی چندان اعتنایی به آن ندارند. به تعبیری دقیق‌تر، دلمشغولی فیلسوفان بودایی درباره او عمدتاً در اقامه این دلایل است که چنین موجودی نمی‌تواند وجود داشته باشد و به فرض وجود موجودی شریر است. اما در باب این موضوع دلایل اخلاقی مهم و عمیقی نیز وجود دارد. اگر خدا را علاوه بر رحیم و مهربان بیمانند بودن نسبت به انسانها ازلی و لایتغیر بدانیم و همچنین اگر نجات از رنج و فلاکت ما تنها در گرو انتخاب آزادانه او باشد، آنگاه بر اساس دیدگاه بودایی بعید است که بتوانیم به آن انضباط اخلاقی و ذهنی که برای پیمودن راه بودایی تا سرمنزل مقصودش نیاز داریم دست یابیم. خدا در چشم ما چنان جاذبه‌ای پیدا خواهد کرد که باید احتمالاً عمر خود را یکسر صرف تماشای شکوه و جلالش کنیم، فعالیتی که چنان حالات عاطفی را در ما پرورش خواهد داد که هیچ سودی به حال ما نخواهد داشت. بنابراین حتی به فرض وجود خدا، غیر از آن که نباید او را بپرستیم، نباید به او اعتقاد هم بیاوریم. این نظریه به هیچ روی به معنای انکار شمار زیادی از خدایان کهتر نیست، موجودات بسیار قادری که تقریباً به نحو غیر قابل تصوری قدرت و علمشان افزونتر از قدرت و علم انسان است. لازمه ی جهانشناسی بودایی آن است که چنین خدایانی بسیار زیادند، اما این موجودات به معنای مسیحی خدا نیستند. آنها همانند ما آدمیان دستخوش توهم و رنج هستند. لذا اگر این خدایان در نهایت بناست از رنج رهایی یابند، همان راهی را دنبال کنند که باید به دنبال آن باشیم. لذا تقریبا به جاست که مشخصه ی آیین بودا را فراچند خدایی بدانیم، نه الحاد.
اما ما در زندگی بودا جلوه هایی از توجه به خدا و توجه به ماورا را هم میبینیم. مثلا بودا وقتی که توی زیر درخت بودی نشسته بود، در وسوسه های ماره و وسوسه های در حقیقت اون شیطان هایی که اومده بودن بودا را اغوا بکنن، انگشت به آسمان میبره و انگشت به زمین، و همین انگشت به آسمان و زمین باعث میشه که یک سری از پدیده ها بیان و در حقیقت به نجات بودا. حتی تو بعضی از داستان ها هست که بعضی از خدایان هندویی را نام میبره که این خدایان هندویی اومدن و بودا را کمک کردن که بر ماره غلبه بکنه. این بحث ها گوشه هایی از بحث های توجه به خدا و توجه به ماورای طبیعت را برای ما چه کار میکنه؟ برای ما جلوه‌گر میکنه. اما شکی در این نیست که بودا اکثر همت و بیشترین همتش را بر نجات انسان ها قرار داده و نه بر بحث های تحلیلی و دقیق مابعد طبیعی. و از این جهت حتی بعضی از محققین اومدن گفتن سبد ابیدمپیتکا که از لحاظ تاریخی هم بر سبدهای دیگه مؤخره، این سبد اصلا اندیشه بودایی نیست و اولین انحرافی که در اندیشه بودا مطرح شده همین سبد ابیدمپیتکا است. چرا؟ به خاطر اینکه سبد ابیدمپیتکا میاد و یک نظام فلسفی در آیین بودا درست میکنه، در حالی که بودا اصلا به صورت نظام فلسفی فکر نمیکرده و سعی داشته که با یک سری دستورهای مراقبه‌ای و دستورهایی که دستورهای اخلاقی بسیار والایی هستند و میشه گفت این دستورات اخلاقی که آیین بودا مطرح میکنه در همه ادیان، چه ادیان ابراهیمی یا ادیان دیگه، تقریبا مشترک هستند و به جز فرقه های معدودی که از این دستورات اخلاقی سرباز میزنن، بقیه اجمالا اذعان دارن که این دستورات اخلاقی باید رعایت بشه و همچنین با یک سری انضباطات روحانی انسانها را به نجات و به اون سرمنزل مقصود برسونه. از این جهت حتی محققان نظام سبد ابیدمپیتکر را که یک سبد متأخره، یعنی از لحاظ نگارش و شیوه محتوای مطلب تقریبا میشه گفت دو سه قرن از زمان بودا متأخرتر هست، یک انحرافی در آیین بودا تلقی میکنن. از این جهت میشه گفت که بودا بیشتر از اونی که بر مباحث تجریدی و مباحث انتزاعی تأکید بکنه، بر این جهت تأکید داشته که انسانها به واسطه اون راه میانه و راهی که در حقیقت بودا در اختیارشون میگذاره به نجات دسترسی پیدا بکنن و وارد بحث‌های انتزاعی نشن. خب این یک بحث در ارتباط با خدا. اما در میان توده‌های مردم در آیین بودا به خدایان متعدد قائل هستند، یعنی برخلاف اون اندیشه غیر توسل به خدا که توسل به غیر را کنار میذاره و بعضی از محققین میگن که بودا در آخرین دقایق زندگیش به مردم توصیه کرد که خودشون همت بکنن و خودشون راه نجات را پیدا بکنن، توده‌های مردم خدایان متعددی دارن، راز و نیاز دارن، توسلات دارن و با توسلات و راز و نیازهای خودشون از خدایان درخواست میکنن. اما خدایانی که توی آیین بودا مطرح هستن یه خدایان مجرد نیستن، میشه گفت بیشتر همون شکل و شمایل خدایان آیین هندو را دارن که خدایان آیین هندو هم بیشتر مظاهر طبیعت هستن که در خدمت انسان قرار میگیرن. حالا اگر ما به آیین بودای ماهایانا توجه بکنیم، در آیین بودای ماهایانا یک خدای غیر شخصی، یعنی غیر از نیروانا که به عنوان ملکوت باشه، یک جلوه ای از بودا اصلا خدای متعالی هست و آیین بودای ماهایانا معتقده که این تعلیم اساسی بوداست. پس یکی دیگه از دلایلی که میشه گفت که شاید بودا در تعالیم خودش به خدای متعالی توجه داشته و خب حالا در بعضی از فرقه ها مثل تراودن ها یا تراوده که چرخ کوچک هستن متجلی نشده و سخنانی از بودا هم که توی این مکتب معروف به خدا اشاره نداره، میشه گفت شاید در طول تاریخ انحرافاتی در این تعالیم پدید اومده، چون ما الان با دو تا مکتب بودایی کاملا مخالف همدیگه مواجه هستیم، یکی مکتب بودایی تراوده و دیگری مکتب بودایی ماهایانا، که مکتب بودایی ماهایانا با اعتقاد به یک خدای متعالی حتی کل عالم را جلوه های این خدا میدونه و یک بینش عرفانی وحدت وجودی را برای ما متجلی و تبیین میکنه. از این جهت خیلی نمیتونیم با حکم قاطعانه در ارتباط با نفی خداوند و نفی خدا در آیین بودا قضاوت بکنیم و محکم بگیم که حتما در آیین بودا خدایی وجود نداشته و بودا صرفا یک مکتب عملی و برنامه عملی را مطرح کرده. بله، در کتاب تریپیتاکا که سخنان بودا در آیین بودای تراوده مطرح میشه، بحث خداشناسی بحث ضعیفیه، ولی بحث هایی در ارتباط با عالم و جهان در کتاب های دیگر در حقیقت تجلی و جلوه پیدا کرده. این یکی از بحث ها و تعالیمی هست که به بودا نسبت داده میشه.
به باور بعضی از محققان در آیین بودا شش نوع حیات را میتوان طبقه بندی کرد و همه موجودات به یکی از این شش طبقه تعلق دارند که عبارتند از حیات خدایان، حیات ارواح، حیات انسانی، حیات اشباح، حیات حیوانی و حیات دوزخی. در این طبقه بندی خدایان یک طبقه بالاتر از ما جا دارند، به این معنا که ساختار وجودی آنان نابتر و پاکتر از ساختار وجودی ماست. هیجانهایشان حساب شده تر و لطیفتر از هیجانات ماست و در شرایطی قرار دارند که کمتر از ما در معرض رنج قرار می گیرند. اما به این نکته باید توجه داشت که خدایان بودایی هر اندازه هم که عمر طولانی داشته باشند، بیمرگ و نامیرا نیستند. از جهاتی چنین به نظر می رسد که خدایان بودایی بیشتر فرشتند تا خدا. بنابر تعالیم و آموزه های بودا، رنج پدیده ایست که قسمت اعظم حیات همه موجودات را دربر می گیرد. خدایان رنج می کشند چرا که یک روز باید عریکه خدایی خدا را ترک کنند. آدمیان نیز رنج می کشند زیرا سخت اسیر چرخه تناسخند. در آیین بودا باور به سمساره وجود دارد. انسان گرفتار چرخه تناسخ است و بارها در بدنهای گوناگون و به صورتهای مختلف متولد می شود. اما اینکه زندگی بعدی او چگونه باشد بسته به اعمالی است که در زندگی قبل انجام داده است. بنابراین نتیجه اعمال یا کرمه چگونگی زندگی بعدی انسان را شکل می دهد. یکی از اصول بنیادین تعالیم بودا این است که در انسان چیزی پایدار وجود ندارد و هیچ جوهر پایداری نیست که بعد از مرگ باقی بماند یا به بدن دیگری منتقل شود. در واقع چیزی به نام نفس پایدار وجود ندارد.
اما بحث دیگر بحث نفس انسانیه. یکی از بحث‌های مهم که در سخنان بودا مطرح هست و بعدها مکتب ابیدم مپیتکه که همون مکتب ابیدم مپیتکه یا مکتب ابیدم بر مبتنی بر همون متن ابیدم مپیتکه است. این مکتب تحلیل‌های خیلی ظریف و دقیقی در ارتباط با این بحث نفس انسانی مطرح کرده که گفتیم بعضی از محققین اینها را بحث‌های انحرافی در آیین بودا می‌دونن. بحث انکار نفس انسانیه. بودا وقتی که بحث تناسخ را مطرح می‌کنه، تناسخ را به گونه‌ای مطرح می‌کنه که هیچ نفسی وجود نداره که از یک بدن به بدن دیگه منتقل بشه. یعنی نفس ثابت مجرد وجود نداره. اگر بخوایم بحث‌های بودا را در ارتباط با نفس انسانی بشناسیم و شناخت کافی پیدا بکنیم، باید به اشاره‌ای به بحث نفس در مکاتب هندویی بکنیم و بعداً وارد بحث نفس در آیین بودا بشیم. اگر برنامه‌های قبل رو مستحضر باشید، ما در بحث آتمن و برهمن که در مکتب‌های هندویی مطرح بود، بحث آتمن را که مطرح می‌کردیم، آتمن به عنوان یک نفس مجرد در وجود انسان تحلیل می‌شد و این گونه تأکید می‌شد که در حقیقت آتمن یک نفس مجردیه که هیچ گونه تغییر و تبدلی نداره. اگر به بهاگوت گیتا مراجعه بکنین و مطالب اون رو بخونین که به فارسی هم ترجمه شده، دقیقاً همین قضیه نفس رو مطرح میکنه که نفس نه کشته میشه نه زنده میشه، نه رنج میبینه نه زحمت میبینه، و در حقیقت نفس چنده مثل یک طایر و یک پرنده‌ای هست که در یک قفس بدن نشسته و هر چیزی که وجود پیدا میکنه نسبت به این بدنه. پس در مکتب هندویی و در مکاتب هندویی نفس هیچ گونه تغییر و تبدلی نداره. این اشاره را داشته باشین تا انشالله در برنامه بعد در ارتباط با نفس در آیین بودا بحث خواهیم کرد.
در تعالیم بودا آمده است که نفس انسان از پنج کیفیت یا صفت ناپایدار تشکیل شده است: صورت جسمانی، احساسات، ادراکات، تأثیرات ذهنی و آگاهی. سؤالی که همواره مطرح بود این است که اگر نفس انسان پایدار نیست و نیز در انسان چیز پایداری وجود ندارد، پس در چرخه سمساره چه چیزی به بدن دیگر منتقل می شود و یا آن چیز که به نیروانا می پیوندد؟ این پرسش مشکل حکیمان بودایی را بران داشته تا به مثالهایی پناه ببرند. شمع روشنی شمع خاموشی را روشن می کند، اما از شمع روشن چیزی به شمع خاموش منتقل نمی شود، در حالی که شمع خاموش روشن می گردد. همچنین معلم به شاگرد می آموزد و بدون اینکه چیزی از معلم کم شود، شاگرد آموخته می گردد. وضعیت نفس انسانی نیز به همین گونه است.
دوستان تا فرصت بعد خدا نگهدار.